آسمان تاریخی بفرمایید.
منابع تاریخی که معتبر هستند در رابطه با بیان
در زمینه تاریخ اصل جاهلیت یکی دو تا کتاب رو بهش اشاره میکنم.
من در رابطه با شق و صدر در تاریخ یعقوبی ظاهرا نقل میکنه.
حوادثی که بر جامعه میگذرن که بعد از گذشت مدتی عنوان تاریخ پیدا میکنه.
پرسمان پاسخ به پرسش های تاریخ اسلام.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. در خدمت استاد بسیار عزیزی هستیم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی، که صاحب نظر در حوزه تاریخ صدر اسلام هستند و محقق و پژوهشگر برتر و برجسته حوزه علمیه قم. استاد پیشوایی، خدمت حضرت عالی عرض سلام و ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، همچنین محضر همه شنوندگان عزیز و گرامی این برنامه هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
سپاسگزارم. اگر موافق باشید اولین سوال برنامه رو میشنویم که در مورد امام رضا علیه السلام هست.
سلام علیکم و رحمت الله. یه سوال داشتم از حاج آقا استاد عزیزمون، اینه که در رابطه با تاریخ مسافرت آقا علی بن مسعود از مدینه به مشهد مقدس می‌خواستم توضیح بفرمایند. خیلی متشکرم، از نوشهر تماس می‌گیرم.
استاد سوال واضح بود، خواهش می‌کنم بفرمایید.
پیش از پاسخ به سوالشون عرض می‌کنم که کتابی بسیار بسیار خوبیه، مستقلاً در این باره نوشته شده. اسم کتاب رو من می‌خونم: جغرافیای تاریخی هجرت امام رضا علیه السلام از مدینه تا مرو. اصلا مستقلا درباره این موضوع نوشته شده و نویسنده ارجمند و گرامی به نام آقای جلیل عرفان‌منش این کتاب را نوشته و این کتاب از انتشارات بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قصه رضویه
در مشهد
یک انتشاراتی است وابسته به آستان مقدس امام رضا سلام علیه. بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی این کتاب را اونجا چاپ کردن، بنابراین علاقه‌مندان مشهد مشرف شدن یا به وسیله دوستانشون که مشهد مشرف میشن میتونن از مرکز اصلیش خریداری و تهیه کنن یا در کتابخانه مراجعه کنن. این انتشارات وابسته به آستان قدس رضوی در قم هم نمایندگی داره. اسم کتاب و مؤلف را یه بار دیگه عرض میکنم: جغرافیای تاریخی هجرت امام رضا علیه السلام از مدینه تا مرو، به قلم جناب آقای جلیل عرفان‌منش. در این کتاب مطرح شده با استناد به منابع تاریخی و درستش هم همینه، اجمال قضیه اینه که نوشتن امام رضا سلام علیه را از حجاز که حرکت دادن از طریق عراق و بصره، از طریق شهرهای خوزستان مثل اهواز و اندیمشک و دزفول و اینا عبور دادن و از طریق بصره و خوزستان، اهواز، اندیمش، دزفول، بعد بهبهان که اون زمان به بهبهان میگفتن اررجان، اسم قدیمی بهبهان اررجانه، اون شهر اررجان خراب شد، بهبهان امروزه در کنار اون ساخته شد. از طریق اررجان یعنی بهبهان امروز و یزد و فارس و کویر عبور دادن و از طریق نیشابور بردن به مرو. مسیر امام رضا سلام علیه اجمالش اینه که از این منطقه بوده. روایتی در این مرحوم صدوق ورود امام رضا سلام علیه را به قومشون مرقوم می‌فرمایند، نقل می‌کنند، ولی با بررسی‌های تاریخی ثابت نشده که حضرت از طریق قم تشریف برده و کوفه و قم محل تمرکز شیعیان بوده و سیاست مأمون این بوده که از مسیر تجمع شیعیان کاروان حضرت و قافله حضرت عبور نکنه.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
چرا حضرت علی حکومتشون رو از مدینه به کوفه منتقل کردن؟ محبت کنید پخش بکنید برای من، ممنون میشم آن پیشگاهی جوابگو باشن.
ممنون از شما شنونده عزیز، در خدمت استاد پیشوایی هستیم که پاسخ شما رو بدن.
بله، در مورد این که چرا امیرالمومنین علی علیه السلام در زمان خلافتشون مقر حکومت را از مدینه به کوفه منتقل کرد، اجمال قضیه اینه که از همون اوایل خلافت علی علیه السلام هنوز 6 ماه نشده بود، جنگ جمل پیش آمد که میدونیم طلحه و زبیر و عایشه و بقایای بنی امیه و اون غارتگران بیت المال و رقیبان سیاسی علی علیه السلام و منافقان قریش رفتن و بلوای جنگ جمل را به وجود آوردن و جنگ جمل در کنار بصره اتفاق افتاد که اشعرای عراقه و امیرالمومنین علی علیه السلام از حجاز و مدینه مجبور شد بره به جنگ اینا، چون اینا رفتن شهر بصره را اشغال کردن، خونریزی کردن، ماموران بیت المال را کشتن، عده زیادی از مسلمان بیگناه را کشتن در بصره. حضرت از حجاز، یعنی از مدینه، از حجاز مجبور شد تشریف بره به عراق و نهایتا در جنگ جمل شکست خوردن و طلحه کشته شد. زبیر در آستانه جنگ منصرف شد، از میدان جنگ رفت بیرون و کسی در بیرون میدان جنگ او را کش و شکست خوردن، یه دم اسیر شدن. بقایای بنی امیه هم فرار کردن، رفتن پیش معاویه در شام و چون محرک اصلی اینها معاویه بود و معاویه به اینا دلگرمی داده بود و معاویه به اینا خط داده بود که حکومت علی تثبیت نشده، برید کوفه و بصره را تصرف کنید، و همچنین معاویه تو اون زمان بیعت نکرده بود و ادعای خلافت میکرد، البته خون خلیفه مقتول عثمان را بهانه قرار میداد، به هر حال مسئله اصلی پیش از جنگ جمل معاویه بود، منتها غایلینا جلو افتاد. حضرت فکر کرد که عملی نیست که حالا که تا عراق تشریف آورده و عراق هم مرز با شامه و نزدیک به شامه، از این همه مسافت برگرده به حجاز و تازه با معاویه مثلا برنامه را شروع کنه. اینه که سلا دید که هنوز که در عراق و نزدیک شامه وضع معاویه را روشن کنه. از طرف دیگه مردم کوفه به دعوت امیرالمومنین علی علیه السلام 12,000 نفر نیرو فرستادن به کمک حضرت در این جنگ. خیلی امتحان شایسته دادن مردم کوفه. مردم کوفه شجاع بودن. زمان امام حسین سلام علیه حوادثی که بر اینا گذشته بود اینا را از اون حالت سلف شوری و شجاعت خلاصه بیرون آورده، ولی کوفه از روز اول به عنوان پادگان ساخته شده بود در سال 17 هجری. اهل کوفه بدون اینکه امیرالمومنین خودش سابقه حکومتی چیزی اونجا داشته باشه، فقط به تشویق یاران امیرالمومنین انصار مالک اشتر یا دوستانی که از اونجا داشتن 12,000 نیرو تیون تا 12,000 نفر نقل شده نیرو بسیج کردن و طبعا ایده از اینا از شهدای جنگ جمل بودن. بنابراین استنباط میشه که از در لازم دید به کوفه، کوفه و بصره اردو در عراق دیگه، حالا که تا عراق تشوردن تشریف ببرن از مردم کوفه تفقد کنن که چنین امتحان شایسته دادن. پس اصل رفتنش رو به کوفه میتونه جنبه تفقد و دلداری و تشکر از مردم کوفه داشته باشه، و اما حالا از باب تفقد تشکر تشریف برد، چرا اونجا موند؟ جوابش عرض میکنم که اونجا موند که در همه عراق که هست و نزدیک شامه تکلیف معاویه روشن کنه، ولذا بعد از استقرار در کوفه باب مکاتبه را با معاویه باز کرد.
قبل از جنگ صفین
که نهج البلاغه را اگر کسی ملاحظه کنه، نامه‌های در قسمت نامه‌های نهج البلاغه بخش اعظم نامه های نهج البلاغه در پاسخ نامه های معاویه است. نامه های زیاد بین طرف این رد و بدل شد و حضرت پیک فرستاد جریر بن عبدالله بجلی که از پیرمردا بود و یمنی بود، او را فرستاد پیش معاویه. تمام تلاش های لازم را حضرت انجام داد و معاویه کوتاه نیامد و منجر به جنگ صفین شد و همین جور حضرت عملا گرفتار شد و دیگر عملا اصلا نشد که به مدینه برگرد.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
اصحاب اقدود کیا بودن؟
از کجا تماس میگیرید؟
از غزه.
خب استاد پیشوای، سوال رو شنیدیم، خواهش مندم که در این زمینه توضیح بفرمایید.
خداوند متعال از اصحاب اخدود در آیات اولیه سوره مبارکه بروج مطرح کرده. بسم الله الرحمن الرحیم و سماع ذات البروج و الیوم الموعود و شاهد و مشهود. آیه 4، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیها قعود و هم علا ما یفعلون بالمؤمنین شهود و ما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید الذی له ملک السماوات والارض والله على كل شيء شهید. بنابراین اصحاب اخدود را خداوند متعال ازشون یاد میکنه در اوایل سوره بروج. اجمالا میفهمیم از این آیه که اصحاب اخدود کسانی بودند که مؤمن بودند، خداشناس بودند و اخدود معنی گودال و خندق. اصحاب اخدود یعنی کسانی که در گودالی از آتش به جرم خداپرستی و به جرم ایمان به خداوند متعال در گودالی از آتش اینا ریخته شدند و اونجا سوزنده شدند و کشته شدند. ترجمه چند آیه که خوندم از آیه 4 تا 9 اینجوریه، ترجمه فارسی تقریبش اینجوریه که خداوند متعال میفرماید مرگ و عذاب بر شکنجگران صاحب گودال باد، یعنی اونایی که اون گودال را کندن و ایده را اینجوری سوزوندن، مرگ بر اونا، یعنی خدا محکوم میکنه. گودال های پر از آتش شعله‌ور هنگامی که کنار آن نشسته بودن، یعنی اینا کسانی که این اصحاب اخدود را ریختن چوزا، اینا را سوزوندن، اینا کنار گودال نشسته بودن، اینا را تماشا میکردن، سوختن اینا را تماشا میکردن و هنگامی که در کنار آن نشسته بودن با آن چرا نسبت به مؤمنان انجام میدادن با خونسرده تماشا میکردن. هیچ ایرادی بر اونها، یعنی اونایی که سوختن و مؤمن یعنی خداشناس بودن، هیچ ایرادی بر اونها نداشتن جز این که به خداوند عزیز و حمید ایمان آورده بودن. اجمال مطلبی که از این آیات شریف استفاده میشه اینه که ایده مؤمن بودن، به خداوند متعال ایمان داشتن، ایده اینا را عذاب کردن و عذابم به این جور بود که در گودال از آتش اینا را ریختن و سوزوندن و با خونسردی هم نشسته بودن کنار گودال اینا را تماشا میکردن. سوال اینه که اینایی که کشته شدن کیا بودن و کیا اینا را کشتن؟ قرآن از ایناش اسم این بره. تفسیرهای مختلفی و اقوال مختلفی هست که در تفسیر نمونه و امثال تفسیر نمونه در جزء 30 در تفسیر سوره بروج مطرح شده. پیشنهاد میکنم عزیزان علاقه من یا این برادر گرامی سوال کننده میتونن به تفسیر جزء 30 قرآن مجید جلد 26 تفسیر نمونه میتونن مراجعه کنن. اقوال آمده از جمله یه قول اینه که کسانی که کشته شدن مسیحای نجرانی بودن و کسانی که اینا را اینجوری کش زونواز یهودی بود که مدتی به یمن مسلط شده بود، البته پیش از دور اسلام. پادشاهی آمد در یمن و از قبیله بنی حمیر بوده، حمیری ها حکومت تشکیل دادن در زمان قدیم، سلسله حمیری ها معروفه. این از حمیری ها بوده، بالاخره دین یهودی را قبول کرد، در حالی که در یکی از مناطق یمن به نام نجران هنوز مردم مسیحی بودن و حاضر نبودن دین یهود را بپذیرن و اطرافیان زونواس او را تحریک کردند، لشکرکشی کرد و آمد و این مسیحا را مجبور کرد که دست از دینشون بردارن و اینا هم تسلیم نشدن و دستور داد گودالهای کندن و اینا را در اون گودال سوزوندن. یه قول اینه که مقصود از اصحاب اخدود اینا.
سپاسگزارم، بهره‌مند شدین. همچنان ما را همراهی بفرمایید. شما شنوندگان عزیز رادیو معرف سخنان گوهربار استاد پیشوایی رو میشنوید.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی پیامکی رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. پیامکی رادیو معارف 3553.
خب عزیزان، همچنان در خدمت شما هستیم. استاد پیشوایی یه سوال کتبی خدمت حضرت عالی ارسال کردن و سوال کردن که حکومت بنی امیه و مروانیان به چه شکلی از بین رفتن. احتمالا هم علت ها رو مد نظرشون هست، هم شکل و سیاق این بست زوال این حکومت ها. خواهش مندم که بفرمید.
بله، اجمالا میدونیم که سلسله پلید و منفور بنی امیه در سال 132 هجری منقرض شد. سال 132 هجری بنی عباس از سالها پیش، شاید مثلا از دو دهه پیش، فعالیت سیاسی زیرزمینی میکردن، یعنی فعالیت های تبلیغی میکردن، خیلی سازمان یافته، مدیریت شده و مؤثر، و عمدتاً از دو اهرم استفاده میکردن. البته عوامل مختلفی دست به دست هم داد، موجب انقراض این سلسله پلید شد که عمدتاً به خودشون برمیگرده. ظلم و ستمی که کردن، بدعتهایی که گذاشتن، نفرتی که نسبت به خودشون در مردم ایجاد کردن و در 15 تا علت مورخان شمردن، ولی به نظر میرسه دو علت از همه اینا مؤثرتر بوده و از این دو علت بنی عباس به عنوان اهرم فشار یا به اصطلاح سکوی پرش استفاده کردن. این دو علت خیلی مؤثر بوده. یکی تحقیر موانی توسط بنی امیه، به این صورت که بنی امیه حکومتشون حکومت نجات پرستانه بود، یعنی حکومت عربی بود، سیبقی عربی داشت، بنابراین موالی را، موالی وقتی گفته میشه در تاریخ یعنی عجم، عجم هم که اون زمان عمدتا ایرانی ها بودن، هر نژادی که غیر عربی بود جایی در حکومت بنی امیه نداشت. اینا از حقوق اجتماعی محروم بودن، به منصبای کلیدی هیچ وقت نمی رسیدن، قضات از بین اینا انتخاب نمی شد، مسئولان، حتی مسئولان رده دوم از بین انتخاب نمی شد و هیچ یک از موالی حق ازدواج با یک زن عرب، حتی زن عرب بادیه نشین نداشت. ائمه جمعه از میان اینا انتخاب نمی شد.
قانون شده بود یعنی؟
بله بله، هنجار شده بود.
هنجار اجتماعی شده بود.
هنجار شده بود و موالی از این جهت خیلی رنج می بردن. بنی عباس از این نقطه ضعف بنی امیه استفاده کردن. راز این که اینا از نیروی ایرانی ها استفاده کردن، ابو مسلم ایرانی ها را بسیج کرد، از خراسان نیرو بسیج کرد. مثلا میگن ابو مسلم خودش از نژاد عرب نبود، این جهتش ای بود. همینجا در داخل پرانتز عرض میکنم که در تاریخ اسلام سه نفر از کسانی که به قدرت رسیدن در موضع خلافت و حکومت موالی را تفقد کردند و سعی کردند که حق اینا را به اینا برگردونن، حق مساوی به اینا با عرب بدن، چون که در اسلام عرب عجم نداریم، لا فضل لعربین علا اعجمی ولا لیبیض علا اسود الا بالتقى. بنی امیه که کارا میکردن دقیقا با نص تعالیم اسلام مخالف بود. اولینشون امیرالمومنین علی علیه السلام بود، در زمان خلافتش خیلی تلاش کرد حقوق پایمال شده موالی را، که البته اون زمان بنی امیه روی کار نیامده بودن، ولی در زمان خلیفه دوم در مورد اینا مثل بنی امیه رفتار شده بود. در زمان عمر بن خطاب هم نسبت به موالی تبعیض اعمال می شد، ایشون هم تفکر عربی داشت. امیرالمومنین سعی کرد تفقد کنه از موالی و این به مذاق بزرگان عرب خوش نمی آمد و کارشیهانی کردن، و یکی از مشکلات حکومت علی علیه السلام که موجب رنجش ایده از خواص شد و کارشکنی کردن همین حمایت علی علیه السلام از موالی بود، و این اسنادش در دوران حکومت علی علیه السلام فراوان. یکی دیگه که از اینا تفقد کرد مختار بود. مختار هم گرچه حکومتش و قدرتش یک سال بیشتر نبود، ولی اون زمان بیشتر نیروهای مختار از موالی بود و سعی کرد از موالی تفقد کنه. از بنی امیه هم عمر بن عبدالعزیز که در رأس سده هجری به خلافت رسید، اونم بیش از دو سال بیشتر خلافت نکرد، اون هم سعی کرد موالی را تفقد کنه و این تبعیضی که در مورد موالی اعمال شده بود از بین ببره.
همون که صد به امیرالمومنین
این چند تا اقدام خوب کرد، یکشم پس دادن فدک بود، عرض کنم که لغو این بخشنامه لعنتی سب و جسارت به امیرالمومنین علی علیه السلام بود. یه اقدام اجتماعی دیگه‌ش هم همین تفقد از موالی بود. در هر صورت بنی عباس آمدن از این نقطه ضعف بنی امیه که تحقیر موالی بود و تبعیض نسبت به موالی یعنی ایرانیان بود استفاده کردن. این یک. دومین عاملی که به عنوان اهرم فشار بسیار مؤثر و سکوی پرش بسیار مؤثر استفاده کردن، مظلومیت بنی هاشم و علویان و فاطمیان بود. در رأس اونا شهادت امام حسین علیه السلام و شهادت زید بن علی بن الحسین که خیلی جفا کردن، اون مرد بزرگ را حالا بعد از این که شکست دادن سرش را از بدن جدا کردن، جسدش را به دار زدن، مدت ها بالای دار بود و بعد آوردن پایین سوزوندن و خاکسترش را برباد دادن. خیلی ناجوان مردانه
بی سابقه بود.
بله بله، خیلی خیلی ناجوان مردانه و کینه توزانه عمل کردن. بنی عباس از اینا استفاده کردن در اون سالهایی که فعالیت سیاسی تبلیغی از چدم سازمان یافته و مدیریت شده می کردن، به مبلغانشون آموزش می دادن، می گفتن از مظلومیت پسر اموهای ما بگویید، شهادت حسین بن علی رو بگید، شهادت زید بن علی بن حسین رو بگید، شهادت یحیی بن زید پسر امین زید شهید رو بگید، و اینا میگفتن، بازگو میکردن و افکار مردم را تحریک میکردن. بنابراین اینا مدتها فعالیت سیاسی زیرزمینی میکردن و حکومت بنی امیه مورخان مینویسن از زمان هشام بن عبدالملک رو به ضعف رفت تا اون که از سال 128 هجری وارد فاز نظامی شد. فعالیت اینا بنی عباس تا اون زمان در فاز سیاسی بود، از سال 128 وارد فاز نظامی شد، یعنی از نظامی و به صورت چیز با هم درگیر
شدند،
لشکرکشی با هم درگیر شدند و به مدت 4 سال اینا مشغول درگیری نظامی بودند، تا اون که ابو مسلم خراسانی از خراسان در اون سال در روز عید فطر در یکی از روستاهای منطقه خراسان پرچم را برافراشت و حرکت کردند به سوی عراق، یعنی به سوی غرب آمدند. و حالا آخرین جنگی که عرض میکنم تعیین کننده بود، حالا این در سال 132 هجری اتفاق افتاد، آمدن در منطقه موسیل.
یعنی این فاصله دیگه هیچ مانعی براشون نبود دیگه،
از مانعی را در هم میشکستن، در هم میشکستن، مقاومت ها را در هم میشکستن و رفتن جنگ تعیین کننده در موسیل در حدود 20 کیلومتری کوفه در کنار رودخانه زاب. دو لشکر با هم روبرو شدن، ابو مسلم از یک طرف و مروان ابن محمد اخرین خلیفه بنی امیه، که این مرد از مردان رشید بنی امیه بوده ولی بد موقع به قدرت رسید و در تاریخ به این لقب دادن مروان حمار، یعنی این خیلی تحمل زیاد بود. به نظر میرسه اینا چون شکست خوردن نخواستن از این تجلیل کنن، این اشاره به مقاومت اویه، آدم مقاومی بوده، ضربه ها را تحمل میکرده، شکست را تحمل میکرده، ولی خب دیگه بنی امیه دیگه پاسور خورده بود، دیگه قابل موندن نبود. با آخرین نیروی آخرین خلیفه اموی اونجا روبرو شدن و مروان شکست خورد.
این مروان غیر از اون مروان،
بله غیر از اون مروان، بله این شکست خورد و فرار کرد، بنابراین نیروشون شکست خورد و سپاه ابو مسلم خراسان پیروز شد و سپاه مروان کنار رود زاب شکست خورد و خودش کشته شد، فرار کرد و رفت در مصر، ترورش کردن و کشته شدن و اینجوری شد که
تمام شد
و این سلسله منقرض شد و سپاه ابو مسلم خراسان پیشروی کرد و رفتن در کوفه که یکی از مراکز اصلی و فعالیت بنی عباس بود. در کوفه عرض کنم که ابو العباس صفاح اولین خلیفه عباسی به قدرت رسید.
استاد پس این شما مروانیان رو با بنی امیه در حقیقت چفت و پس دارید دیگه، یعنی
بله بنی امیه، بنی امیه، بله بنی امیه دو شاخه بودن، اسلام یا خاندان صوفیانه، خاندان مروانی، و اولی هر دو از بنی امیه بودن تا دو شاخه شدن، خاندان صوفیانه، خاندان مروانی، به این صورت که بعد از صلح تحمیلی امام حسن سلام الله با معاویه عملا معاویه به خلافت رسید دیگه، کل حکومت اسلام، کل حکومت بر کشور پهناور اسلامی به دست معاویه افتاد و معاویه پسر ابو سفیان بود. از اینجا به بعد را تا معاویه دوم یا خاندان سفیانی،
درست،
یعنی معاویه پسرش یزید و پسر او معاویه دوم، اینا رو میگن خاندان سفیانی. بعد از معاویه دوم مروان مشهور به خلافت رسید با توافقی که در اون قبیله اختلاف پیش آمد بین بنی امیه، یعنی یه جور مصالحه سیاسی کردن که مروان به خلافت برسه، پسر یزید خالد ولیعهد بشه و مروان بیوه یزید را تزویج کرد، یعنی چون بدبستان سیاسی کردن و مروان 9 ماه بیشتر خلافت نکرد،
مرد داره.
بله نه زنش کشتش،
کشتنش،
بله زنش که بیوه یزید بود کشتش، خفش کرد.
این مروان همون مروان خبیثه که دشمن آل علی بود،
بله همون بود که خیلی خیانت کرد، همون بود که در جنگ جمل بود، همون بود که داماد عثمان بن عفان خلیفه سوم بود، همون بود که در فاجعه حره در کشتار مردم مکه راه نفوذ از خندق به داخل مدینه را به سپاه یزید نشون داد. این خیلی عمل
همون بود که تبعید شد توسط،
بله همون بود که در بچگی با پدرش حکم ابن عبدالعاص تبعید شده بود به طائف. بعد این 9 ماه بیشتر خلافت نکرد و پیشگویی امیرالمومنین علی علیه السلام در جنگ جمل تحقق یافت. این در جنگ جمل اسیر شد، حسنین علیه السلام آوردنش محضر امیرالمومنین، از کنان یا امیرالمومنین حالا اجازه بدید این با شما بیعت کنیم. حضرت فرمود مگر این در مدینه با من بیعت نکرده بود؟ این در مدینه با من بیعت کرده بود، حالا مجددا مثلا بخواد بیعت کنه. موبایعن بیده لنقض بی استه یا بی سبته، که اشاره به اون ما یستقبه و ذکروهه، که مضمونش اینه که این فرمود کفون یهودیه، این دستش دست خیانتکاره، این آدم وفادار نیست. از در عفش کرد و فرار کرد و به معاویه پیوست. اونجا امیرالمومنین به دنبال این بیان فرمود که این از حکومت خیلی بهره ناچیزی خواهد داشت، به اندازه که سگ دوروبر لب و لوچه و دمبینیش رو بلیسه.
الله
اکبر. بله، در همین حدا بهره ناچیزی از حکومت داشت که تحقق یا بیش از 9 ماه خلافت نکرد و فرمون امت اسلامی از دست فرزندان این روزگار سیاهی خواهند داشت. از مروان به بعد میگه مروانیان تا سال 132 هجری که اینا منقرض شدن، همین دودمان مروان دیگه یکی پس از دیگری خلافت کردن، تا گاهی یکی میمور پسرش ولیعت میشد، گاهی عموش ولیعت میشد، گاهی برادرش ولیعت میشد، ولی از این دودمان خارج
نشدن و سال 132 که منقرض شدن. سپاسگزارم استاد پیشوایی. یه سری به اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم، ان شاء الله در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
تاریخ تاریخ آینه عبرت است و درس آموزترین تاریخ تاریخ اسلام.
سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای جتستان و المسلم جناب پیشوایی. دو تا سوال داشتم خدمت آقا. یکی این که معروف هست جابر امام باقر علیه السلام رو دید و شناخت و اون حدیث معروف رو مطرح کرد، با توجه این که میگن جابر نابینا بوده، این قضیه چگونه قابل جواب هست؟ آیا به برکت امام باقر ایشون شفا پیدا کردن یا مسئله طور دیگه است؟ مسئله دوم هم راجع به شهدای کربلا که معروف هست در مبارکشون رو جدا کردن و بر نیزه زدن. اخیرا هم گفته میشه که سر علی اصغر هم بر نیزه رفته، یا بعضی میگن که خود بدن رو بر روی نیزه کردن. این رو هم خواهش دارم که مطلب فرمایم که به هر حال مداحان توجه دقیق‌تری به مسئله داشته باشن. متشکرم.
ممنونم از شما شنونده عزیز و سپاسگزار از اینکه با برنامه خودتون تماس گرفتید. من اون بخش دوم سوال رو چون استاد فرمودن قبلا مطرح نمی کنم، جوابش مشخصه، همچنین قضیه نبوده و از مدعیان عزیز هم می خواهیم که جلوتر از علما و کارشناسان دین حرکت نکنند و چیزایی که واقعیت تاریخی نداره مطرح نکنند. بخش اول سوال رو از بیان و لسان حضرت استاد استفاده می کنیم. استاد بفرمایید در مورد جابر و دیدارش با امام باقر.
بله، سوال خوبیه. در بخش اول هم ایشون یه چیزی اضافه داشتن که مثلا سر تحر این طفل شیرخوار را بریدن بر نیزه زدن، این هم سهر همچون که فرموده سهر نه در مورد بدن سهر داره و نه در مورد سر سهر داره. و اما در مورد جابر، بله ایشون سوال خوبی مطرح فرمودن. باید یادآوری کنم که دیدار جابر با امام باقر سلام علیه یه بار نبوده، مکرر اتفاق افتاده. یعنی کتابا رو نگاه کنیم، مکرر اتفاق افتاده. مسئله شفا پیدا کردنشون نیست، ولی توجیهی که علمای ما دارن اینه که حداقل یه بار جابر پیش از نابینایی حضرت باقر را دیده و سلام رسول خدا رسونده، بعدا دیگه با قرائن و از صدا و امثال اینا میشناخته و مثلا گفتگو میکرده. و جابر علیه رحمت چون از اون دست اصحاب رسول خدا بوده که اهل ولایت بوده، بعد از حادثه سقیفه در کنار اهل بیت ایستاد، در کنار امیرالمومنین علی علیه صلوات و سلام ایستاد، به نظر میرسه که جابر عنایت داشته که امامت امام باقر سلام علیه جا بیفته و تثبیت بشه. و میدونیم که صحابه رسول خدا اون زمان تعداد کمی از اینا حیات داشتن، زنده تعدادشون کسانی که تو اون زمان زنده بودن تعدادشون بسیار کم بوده و اینا خیلی مورد احترام بودن. میخوام بگم اون زمان احترام و جایگاه اجتماعی و مذهبی که صحابه اون زمان داشتن تقریبا مثل مراجع تقلید ما در زمان ما بوده. بسیار جایگاه مقدس بالایی داشتن صحابه اون زمان، به طوری که در تاریخ حدیث اتفاق افتاده مثلا بعدا که صحابه از دنیا رفتن یا تعدادی کمی از اونها زنده بودن، بعضی از محدثان سفر میکردن، سفرهای طولانی میکردن که بره از نزدیک اون صحابی زنده رسول خدا را ببینه خودش از نزدیک و فلان حدیث را که شنیده اون شخص از رسول خدا نقل میکنه از میان دو لب اون صحابه بشنوه. یعنی اینقدر اهمیت داشته. بنابراین جابر بن عبدالله انصاری چنین جایگاهی داشته و آمدنش به زیارت موسی در اربعین هم از این نظر ارزش داره، یعنی نوعی دهنکجی بوده به یزید و جابر ریسک کرد، حرکت سیاسی بزرگی کرد. یعنی هنوز زمان ایشون در اربعین رفت که کسی نمیتونست نام موسی رو با احترام ببره. این چیز سیاسی داشت، پیام سیاسی داشت در وجود داره که کسی از مدینه حرکت کنه و بیاد در جایگاه یک صحابی توبت و پاک امام حسین رو زیارت کنه. این پیام سیاسی داشت برای یزید و من نظر شخصی اینه که این حرکت جابر بسیار بسیار حرکت بزرگی بود در حد خودش. البته این که از نظر ارادت و عشق و به اهل بیت و اینا جای خود داره، ولی پیام سیاسی داشت. حالا جابر در این جایگاه به نظر میرسه که عنایت داشته امامت امام باقر سلام علیه جا بیفته و تثبیت بشه. اینه که مکرر با او دیدار میکرد، در دیدارها تأکید میکرد در جو دارید و میخواست شأن امام باقر سلام علیه شناخته بشه. عرض کردم توجیهش اینه که، یعنی یه توجیه که نوشتن نسبتا قابل قبوله، اینه که دیدار اولش که نشون میده که از سرای امام باقر نشناخته، او رو دیده. به نظر میرسه یه توجیهش اینه که یه بار یا چند بار دیده و نابینایی بعد براش عارض شده و بعدا از گفتگوها و صداها و اینا میشناخته و با دیدارها تکرار میشه.
سلام علیکم، متشکرم از این برنامه های خوبتون. قبل از حادثه کربلا در این زمین اتفاقات دیگه ای هم افتاده یا نه؟ متشکرم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و از شما تشکر میکنم. استاد بفرمایید، کربلا قبلش هم معروف بوده، اتفاقاتی بوده، در این زمینه توضیح بدید.
من متوجه نمیشم مقصودشون مثلا چه اتفاقی بوده،
یعنی
من...
یه واقعی مثل این همین جنگی که اتفاق افتاده یا
چنین چیزی در مورد کربلا اتفاق نیفتاده و چنین چیزی نداریم. امام حسین سلام علیه یه خطبه معروفی داره در مکه پیش از حرکت به کوفه، در یه فقرش میفرماید که من میبینم که جنازم افتاده بین نواویس و کربلا. در مورد نواویس میگن جای بوده که گورستان باستانی مسیحی ها بوده. در این حد هست، نه حادثه خاص مهمی اتفاق نیفتاده و
مورد اشاره ائمه بوده. ائمه قبلی،
بله، اونا
قبلا فرمودید که جنگ صفین و
بله اون بوده از جای پیش بود، ولی آیا کربلا جای معروفی بوده؟ نه،
یه بیابانی
بوده. بله جای معروفی بوده؟ نه.
و این نقل هایی که از پیامبران زیارت میکردند و اینا،
بله، اونا پیشگویی بود از شهادت امام حسین سلام علیه در سرزمینی به نام کربلا. ولی آیا کربلا یه جای معروفی بوده؟ نه،
یه بیابانی بوده.
بله یه بیابانی بوده و اصلا وقتی کاروان امام حسین اردو امام حسین سلام علیه در حال کشمکش به باهر بن یزید ریاهی اونجا رسیدن، از نظر نظامی اونجا رو مناسب دیدن، هم نزدیک آب بوده که بتونن از آب فرات استفاده کنن و هم تپه ماهور بوده اونجا. گویا زمین کربلا اون زمان که اردوی امام حسین سلام اونجا رسید زمین صاف نبوده. یعنی مثلا اینجوری میخوام بگم استتار نظامی و موزه گیر نظامی اینا درش بوده و نوعی عرض کنم که بوته و علف ها و نیزارهای اونجا بوده که برای پوشش در برابر دشمن میشد از اونا استفاده کرد و این از کتابای تاریخی که وصول امام حسین به کربلا نشون میده از اونا استفاده میشه.
329-10-551 با پیش شماره 0-25 پرسمان تاریخی.
با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و مجری برنامه و جناب کارشناس، یه سوال داشتم از ایشان. عبیدالله ابن زیاد پسر زیاد هست و زیاد در زمان حضرت علی علیه السلام حاکم بوده در یک ظاهرن در بصره و با توجهی که حضرت علی علیه السلام از ایشون شناخت داشتند، چرا که ایشون از نظر مادری نسبی ندارن، از نظر پدری هم نسبی ندارن، چرا حضرت علی علیه السلام ایشون رو شغل مهم بهش داده بودن که همین شغل مهم باعث میشه که بعدن خود عبیدالله به منصبی میرسه؟ تشکر میکنم ازتون، به سوال جواب بدید. ممنون میشم، خدا نگهدارتون باشه.
استاد بفرمایید استفاده کنید.
بله، اولا که شغلی که امیرالمومنین علی علیه السلام به زیاد واگذار کرد شغل مهمی نبوده. من با تکیه به حافظه عرض میکنم ایشون حاکم نبوده، مسئول امور مالی بوده و باید توجه داشته باشیم که ائمه علیهم السلام به ظواهر عمل میکردن. درسته که اون چه ایشون در مورد خانواده این شخص گفت درسته، ولی به هر حال شخص زیاد که تأثیری در این قضیه نداشت، حالا تأثیر داشت، پدر و مادر داشت و تا اون زمان خلافی از زیاد دیده نشده بود و زیاد از اطرافی های امیرالمومنین علی علیه السلام بوده. این یک. دوم این که این نکته که عرض میکنم خیلی مهمه، در انتخاب کارگزاران به وسیله امیرالمومنین علی علیه السلام این صحبت به صورت جدی مطرحه که علی علیه السلام با تمام دقت و وسواسی که در انتخاب کارگزارانشون داشت از نظر تاریخ مسلمه، ولی چند نفر از اینا رفتن نافرمانی کردن و کارهای نادرستی انجام دادن و بلافاصله به محض اینکه خبر به امیرالمومنین علیه السلام رسید که اینا را برکنار کرد و برخورد لازم را با اینا انجام داد که تعدادش خیلی محدوده. خب همین کارهایی که این چند نفر انجام دادن مورد سوال واقع شده که چطور علی علیه السلام اینجور اشخاص را مثلا به این مسئولیت گماشته بود. جوابش اینه که امیرالمومنین از خیر الموجودین استفاده کرد، یه بهترین همینا بودن،
همینا بودن دیگه،
همینا بوده از میان موجودین از بهترین ها را انتخاب شده،
شمر در لشکر علی بود.
بله بله دیگه از اینا بهتر نداشت، از حضرت چی دستش باز نبود، این نیروها زمان خلفای قبلی بودن و حضرت بهترین های نسبی را انتخاب کرد. این خیلی برای حل مسئله ما کمک میکنه. شغل زیاد شغل مهمی نبوده، اون زمان خلافی از این ظاهر نشده بود و در اون مدت هم که انجام وظیفه گرفت خلافی نه خلافی از این ساده نشد، برعکس نقل شده که از پسر عموی عزیز و گرامی عبیدالله عباس تازه چیز شده که بیت المال بسته را برداشت بود و منم اونجا سهم داشتم که در هر صورت. و اما قسمت دوم خیلی مهم میشه، خواهش میکنم شنونده گرامی خوب توجه کنن، این که زیاد ابن ابی چند سباهی از طرف علی علیه السلام حاکم بصره بود، این که زمینه ساز چیز نشد، این اصلا قضایا بعدا فرق کرد. بعد از شهادت علی علیه السلام معاویه بن ابی سفیان اون قضیه رسوایی که اصلا آدم از گفتن شرم داره علم کرد و برای اینکه از وجود زیاد بن ابی که آدم سیاستمدار معروفی بوده اون زمان میگفتن داهیه، یعنی بسیار سیاستمدار و بازیگر سیاسی و بسیار باهوش، دها یعنی باهوشی و تیزهوشی، اون زمان چهار نفر بودن اینا به دها یعنی با تیزهوشی و به تعبیر امروز با سیاست بازی و بازیگری سیاسی معروف بودن، یکیش همین زیاد بود
سیاس،
یکی مقیدتیون شعبه بود، یکی امرعاص بود، یکی هم خود معاویه بود. خب بعد از شهادت علی علیه السلام که معاویه به قدرت رسید، معاویه یک قضیه ننگاوری را علم کرد، گفت که بله قضیه گویا در زمان خلافت عمر بن خطاب اتفاق افتاده، که معاویه ادعا کرد که این بچه از نطفه پدر منه، پس این برادر منه،
یعنی زیاد برادر
برادر منه. این را در تاریخ اسلام معروف استلحاق زیاد، استلحاق زیاد یعنی با ملحق کردن و به خاندان ابو سفیان، که این مورد اعتراض واقع شد و حسین ابن علی علیه السلام از جمله اعتراضات کتبیش به معاویه اینه که شما بدعت گذاشته در دین، زیاد ابن ابی را برادر خودت خواندی، در حالی که رسول خدا گفته الولد للفراش و للعاهر الحجر، وقتی یک زن شوهر داره، شوهر رسمی و قانونی داره، یه بچه مشکوکی به دنیا بیاره، شرعن و قانونا به شوهرش ملحق میشه. متأکد ثابت بشه که به اون زن زنا کرده، از نظر نسب هیچی عاید او
نمیشه.
و فرمود این بدعت، این حدیث رسول خدا است. و رسول خدا فرموده الولد للفراش و للعاهر الحجر. الحجر یعنی سنگ. بعضی این چیز رو چی کردن؟ یعنی زناکار سنگ سر میشه؟ نه، این محدثینی که بصیرن معنا کرده یعنی او بی بهره است، بهره از نسب. پس معاویه این کار کرد و بعد از او دستور داد نگن زیاد ابن عبید و عبی، بگن زیاد ابن عبی سفیان، و خرید زیاد ابن عبی را و شکار کرد. حالا بعد که عبید الله ابن زیاد آمد حاکم بصره شد و حاکم کوفه شد بعد از ورود امام حسین سلام علیه، در واقع به صورت مصنوعی و قلابی این شده بود پسر عموی یزید. بله بله، سران بنی امیه بدشون آمد از این کار، که معاویه مگر قهط الرجال بود؟ توی آدم چیزی که حالا شرر هم چیز نشده، ولی به هر حال از این خواستگار به چیز آمده، تو آمده برادری، مگر قهط بود؟ سران بنی امیه خوششون نمی آمد، سران بنی امیه هم خوششون نمی آمد، و در لابلای کارهای عبید الله زیاد هست که یزید تهدیدش کرد، گفت اگر این دستور مرا اجرا نکنه تو را بر میگردنم به اون نسبت، یعنی نسب پدرت هم نفی میکنم، ما شما را اینجا بالا آورده. مورد سؤال واقعا در تاریخ قضیه عبید الله زیاد چرا این همه جنایت کرد؟ ما چه خصومتی داشت با حسین ابن علی؟ حسین ابن علی چه هزومه تریم قول من رو برفوخته بود؟ آخه چه کینه؟ خب با بنی امیه کینه داشتن، بنی امیه با بنی هاشم کینه داشتن، با عبید الله زیاد که مسئله نداشتن، مشکلی نداشتن، چرا عبید الله زیاد این همه خوش خدمتی کرد؟ جوابش همینه که این به صورت مصنوعی دیگه پیوسته بود به خانواده ابو سفیان و شده بود پسر عموی، به صورت رسمی و مصنوعی شده بود پسر عموی یزید. بنابراین جواب این شنونده گرامی رو عرض میکنم که نه که حالا چون روزی زمان خلافت علی علیه السلام پدرش هاشم مرزا بوده، نه، عوامل دیگه ای باعث شد که نا آمدن، اولا صفشون رو عوض کردن و آمدن اینقدر خوش خدمتی کردن، و عبید الله زیادم بر اساس این ضوابط و سوابق آمد حاکم کوفه شد.
خیلی ممنون استاد پیشوایی، بهره‌مند شدیم.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
آقای داشتم خدمت های پیشوایی سلام عرض بکنم، اصلا از اجداد علی ابن ابی طالب علیه السلام دوست دارم که این گونه بدم. خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما عزیز شنونده. استاد پیشوایی در خدمت شما هستیم.
در جواب عرض میکنم که اجداد امیرالمومنین علی علیه السلام با اجداد حضرت رسول صلی الله علیه و سلم مشترکه، چون پسر عمو بوده. پدر حضرت رسول صلی الله علیه و سلم عبدالله بود، پدر عبدالله عبدالمطلب بود، و پدر علی علیه السلام ابوطالب بود، پدر اونم عبدالمطلب بود. پس عبدالله با ابو طالب با هم برادر بودن و جد اینا. بنابراین از جد اولشون شروع میشه که عبدالمطلب باشه تا جد بیستم حضرت رسول صلوات و سلام علیه شناسایی شدن. چرا من اسمشون میکنم؟ از خود حضرت رسول صلوات و سلام علیه نقل شده که در شمارش اجداد من به عدنان که رسید توقف کنید، یعنی بالاتر از عدنان دیگه نرید، از نا عدنان جده بیستومی. ولیزا عرب مکه رو میگوتن عرب عدنانی، نه از نژاد همون عدنان بودن. از پایین به بالا به این صورت بودن: عبدالمطلب، هاشم، عبدمناف، قصی، کلاب، مره، کعب، لعی، غالب، فهر، مالک، نزر، بازاد، کنانه، خزینه، مدرکه، الیاس، مزر، نزار، معد و عدنان.
بیستا
تا بیستا. مورد سؤالی که مثلا چی حکمتی داشته که حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم می فرمود در شمارش اجداد من به عدنان که رسیدی توقف کنید، میگن دو تا احتمال داره. یکیش اینه که بین عدنان و حضرت آدم وضعی روشنی ندارن. منم مراجعه کردم، واقعا همینجوره، نه تاریخ روشنی از اینا هست و نه تعداد مشخص، یعنی تعدادشون مورد اختلافه. یه جهتش هم شاید این باشه که چون مسئله نژاد و نسب در زمان جاهلیت خیلی امر مهمی بوده، حضرت گویا نخواسته دوباره اینا برن نفش قبر کنن، نژاد پرستی دوباره گل کنه و چه کنه فلان اینا، نه زیاد سراغ نژاد و نسب. بنابراین اجداد حضرت علی علیه السلام با حضرت رسول مشترکه و تا نفر بیستون به این صورت که من خوندم. این عزیز گرامی تفصیل این مطلب را در همه کتابای مربوط به تاریخ اسلام و حضرت رسول میتونن ملاحظه کنن، از جمله ما در کتابمون تاریخ اسلام که نهاد رهبری در دانشگاه چاپ کرده میتونن اونجا ملاحظه.
سپاسگزارم استاد پیشوایی. امروز هم بهره‌مند شدیم از صحبت‌های کارشناسی حضرت عالی. متاسفانه به پایان برنامه رسیدیم، فرصتی نداریم. از حضرت عالی من دوباره تشکر میکنم، امیدوارم که در برنامه‌های آتی هم در خدمت حضرت عالی باشیم. از شما عزیزان شنونده هم تشکر میکنم که تا این لحظه ما رو همراهی فرمودید. تا برنامه دیگه، خدا یار و نگهدار شما.